در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوم مرداد ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 24 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا، حتی اونهایی که در تمام طول سال زحمت میکشن تا صدای ما به گوش شما، تک تک شما برسه، به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعت همراهی میکنم با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و در صف نخست همکاران همچون همیشه رضا جمالی است با دستی پر از خبر. از او بشنویم و با خبرها آغاز میکنیم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. ساعتی پس از دیدار هیئت بلندپایه روسیه با نخست وزیر اسرائیل، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو با پیشنهاد روسیه درباره ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه حتی در 100 کیلومتری مرز جولان هم موافقت نکرده است. مقام‌های رسمی اسرائیل و روسیه هنوز اظهار نظری رسمی درباره نتایج گفتگوهای روز دوشنبه ارائه ندادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه و ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد ارتش روسیه از جمله اعضای هیئت اعزامی روسیه به اسرائیل بودند. بنیامین نتانیاهو دو هفته پیش در دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو گفته بود که اسرائیل با بقای حکومت بشار اسد در سوریه کاری ندارد، اما ایران نباید به گفته وی در هیچ نقطه‌ای در سوریه حضور نظامی داشته باشد. ایران همچنان تاکید دارد که بنا به دعوت دولت قانونی بشار اسد در سوریه حضور مستشاری دارد. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز دوشنبه با اشاره به درگیری‌های اخیر نیروهای نظامی ایران در برخی مناطق مرزی با گروه‌های مخالف هشدار داد اگر کشورهای همسایه در برخورد با این گروه‌ها اقدامی نکند، ایران مقر آنها را در خاک این کشورها هدف قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام امنیتی ایران مدعی شد که در درگیری‌های اخیر مرزی برخی کشورها و سرویس‌های امنیتی آنان از این گروه‌ها که او تروریستی خوانده حمایت اطلاعاتی و لوجستیکی کردند. در آخرین درگیری بین نیروهای نظامی ایران با اعضای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک که شنبه گذشته در اطراف مریوان رخ داد، دست کم 11 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. اصغر فخریه کاشان مشاور وزیر راه ایران روز دوشنبه با اشاره به تحریم‌های آمریکا و سرنوشت قراردادهای خرید هواپیماهای مسافربری از سه شرکت بوئینگ، ایرباس و ATR از تلاش تهران برای فسخ نشدن این قراردادها خبر داد. این مقام دولتی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت مذاکرات با مقامات این شرکت‌ها برای معلق نگه داشتن 12 ماهه قراردادها تا مشخص شدن تحولات احتمالی در انتخابات کنگره آمریکا ادامه دارد. آقای فخریه کاشان تلویحاً تأیید کرد در صورت فسخ نهایی قراردادها این سه شرکت هواپیماسازی غرامتی به ایران پرداخت نخواهند کرد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 3,360,000 تومان رسید. همزمان قیمت سکه آتی تحویل در دیماه سال 97 هم به بیش از 3,900,000 تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در روز دوشنبه به قیمت 3,080,000 تومان داد و ستد شد. ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران به خبرگزاری تسنیم گفت دلیل افزایش قیمت طلا در ایران مربوط است به مباحث مطرح شده در فضای مجازی درباره اظهارات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا. همچنین روز دوشنبه قیمت انواع ارزهای خارجی بار دیگر رکورد زد و قیمت دلار آمریکا به 9400 تومان رسید. یورو 11000 تومان و پوند انگلیس هم 12400 تومان معامله شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روحانی از پشیمانی ابدی برای آمریکا میگوید و ترامپ در پاسخ میگوید که هرگز آمریکا را تهدید نکن و الا دچار عاقبتی خواهی شد که کمتر کسی در تاریخ به آن مبتلا شده.
حتی شاید این قضیه رو بشه مطرح کرد که در پس پرده مذاکراتی در جریانه، برای این که هر طرف خواسته خودش رو ببره بالا و در این مذاکرات از موضع قوی تری بخواد عرض اندام بکنه، یا حتی هر دو طرف بخوان افکار عمومی رو اصولا از این مذاکرات دور نگه بدارن.
خط تولید موشک هوا به هوای فکور در ایران گشایش یافت.
این یک گام اولیه و در این حال میتونه مهم باشه برای توسعه تسلیحات هواپایه.
ناکامی دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کنترل بازار ارز.
اگر واقعا میخوان مسئله حل بشه، بایستی که یک بازار واحد ایجاد بشه، بورسی باشه، هر کس که میخواد بیاد بخره، هر کس هم میخواد بفروشه و قیمت هم از طریق عرض و تقاضا معین بشه، اون وقت بسیاری از این مسائل حل خواهد شد.
و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه رادیو فردا باشید. حسن روحانی از پشیمانی ابدی برای آمریکا میگوید و دونالد ترامپ در پاسخ او میگوید که هرگز آمریکا را تهدید نکن و الا دچار عاقبتی خواهی شد که کمتر کسی در تاریخ به آن مبتلا شده است. به دنبال سخنان تهدیدآمیز حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که گفته بود جمهوری اسلامی غیر از تنگه هرمز از امکانات دیگری برای رویارویی با کسانی که مانع فروش نفت ایران شوند برخوردار است و پشیمانی ابدی برایشان به بار خواهد آورد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی توییتری خطاب به حسن روحانی گفته است که هرگز ایالات متحده را تهدید نکن. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از انتشار سخنان حسن روحانی که گفته بود جنگ با ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح هاست، هشدار داد دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن. آقای ترامپ بامداد دوشنبه اول مرداد ماه به وقت تهران در توییتر خود به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد عواقب تهدید ایالات متحده هشدار داد. دونالد ترامپ در پستی که اکثر آن با حروف بزرگ نوشته شده میگوید به رئیس جمهوری ایران روحانی، دیگر هرگز ایالات متحده را تهدید نکن یا مستوجب عواقبی خواهی شد که در طول تاریخ تا کنون کمتر کسی با آن روبرو شده است. رئیس جمهوری آمریکا افزوده که ما دیگر کشوری نیستیم که حرفهای دیوانوار تو در مورد خشونت و مرگ را تحمل کنیم. مراقب باش. در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه سخنان اخیر حسن روحانی را سخن همه مردم و مسئولان نظام دانست و گفت آمریکا بداند هر حرکت نامعقول و غیر منطقیش در مورد ایران پاسخی خواهد داشت که در تاریخ ماندگار خواهد شد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در توییتر خود خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت شما که بیش از 50,000 نیرو زیر تیغ ایران دارید و این گونه دیوانوار تهدید میکنید باید مراقب باشید. غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم گفته است سخنانی که ترامپ علیه ایران بیان میکند جنگ روانی است. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم نوشته است که دونالد ترامپ در تازه ترین توییت خود از سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در جریان مذاکرات هسته‌ای خطاب به آمریکایی ها گفته بود هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید کپی برداری کرده است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه موضع دونالد ترامپ را در برابر ایران ستایش کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای نتانیاهو که در آغاز جلسه کابینه اسرائیل سخن می گفت مواضع دولت مردان آمریکایی را سخت گیرانه توصیف کرد که به گفته او در برابر تهاجم رژیم ایران قابل ستایش است. آقای نتانیاهو اخیراً رایزنی گسترده‌ای برای لغو برجام و بازگشت تحریم‌های ایران در واشنگتن انجام داده بود. از سوی دیگر آلمان هم از رهبران ایران و آمریکا خواست تا در جریان تنشی که میان دو کشور شکل گرفته خیشتندار باشند. به گزارش اسوشیتد پرس، کریستوفر برگر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در برلین گفت که کشورش از مذاکره و گفتگو حمایت می‌کند و از طرفین می‌خواهد که در اظهار نظرهایشان خودداری بیشتری نشان دهند. توییت دونالد ترامپ و واکنش‌ها به آن یک روز پس از آن منتشر شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان یک سخنرانی روز 31 تیر ماه آمریکا را متهم کرد که با پیگیری سیاست تحریم علیه ایران به دنبال اهدافی فرای تحریم است. وی افزود
ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادهشه شما دیدید، خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست، شما یکی چه خبر دارید؟ امکان داره که ایران، میگن ایران نمیذاریم یه قطره نفت صادر کنه، یعنی ایران اینقدر ضعیفه؟ کجا هستید شما؟ چی فکر میکنید؟ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با بررسی این سطح از تنش‌ها میان دو کشور به رادیو فردا میگوید:
این جدال لفظی تو چارچوب تشدید فشارهایی که آمریکا رو ایران پیش میبره، خب بخشش قابل فهم و درکه که ایران به نظر میاد بیش از اینی که تدبیری داشته باشه یا واقعا قدرت مقابله با این تحریم ها رو داشته باشه، از طریق لفاظی و جنگ تبلیغاتی داره دنبال میکنه بخشی از سیاست های خودش رو. یه مقداری خب ما به الگوی اون درگیری و تنشی که ظرف ماهای گذشته بین آمریکا و کره شمالی برگردیم، اونجا البته خب کره شمالی یه مقدار امکاناتش فراتر از ایران بود، یعنی به هر صورت سلاح هسته‌ای رو تعدادی داشت، موشک‌های نسبتاً قوی‌تر از ایران داشت. آقای روحانی ظرف این روزهای اخیر سالی که داشتن، آقای خامنه‌ای عمدتاً با توجه به نداشتن این امکانات کره شمالی، روی تمرکز و اشرافی که بر مسیرهای انتقال انرژی و این مسیرهای دریایی دارن تاکید می‌کنن که ایران می‌تونه اینا رو مختل بکنه. البته خب آقای روحانی به مسئله حضور نیروهای آمریکایی در منطقه و اینکه پراکنده هستید در منطقه هم اشاره کرده که یعنی می‌تونن اینا هم در تیررس نیروهای ایران باشن، ولی مجموعاً به نظر نمیاد که هیچکدوم از طرفین بخوام یک اقدام عملی رو در پی این جنگ لفظی پیش ببرن یا ما سطح تنش رو به مناقشه نظامی بکشونن. از این جهتش حتی برخی شاید این فرضیه رو بشه مطرح کرد که در پس پرده مذاکراتی در جریانه، برای اینکه هر طرف خواسته خودش رو ببره بالا و در این مذاکرات از موضع قوی تری بخواد عرض اندام بکنه، یا حتی هر دو طرف بخوان مثلا افکار عمومی رو اصولا از این مذاکرات دور نگه بدارن و زیاد متوجه این مذاکرات نشه، یک همچین تبلیغات رو میکنن. هر چی که هست، ما شاهد بالا رفتن این درگیری نخواهیم بود، همونطور که ما در کره شمالی هم دیدیم، شاید حتی یک چرخشی رو هم بعدش به دنبال بیاره.
این سخنان و هشدارها در پی موج تازه‌ای از تنش‌ها میان ایران و آمریکا بیان می‌شود. دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شده و ایران را به فعالیت‌های تروریستی، بی‌ثبات کننده، توسعه برنامه موشکی، حمایت از شبه نظامیان در خاورمیانه و دیگر اقدامات مخرب متهم کرده است. دولت ایالات متحده میگوید در پی تغییر رفتار حکومت ایران است و برای این کار دست به فشارهای حد اکثری خواهد زد. واشنگتن میگوید قصد دارد صادرات نفت ایران را به کمترین میزان و یا حتی به صفر برساند. مقام‌های تهران از سوی دیگر واکنش نشان دادند و در میان این واکنش‌ها موضوع بستن تنگه هرمز نیز بار دیگر مطرح شده است. از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 30 تیر ماه اظهارات تلویحی حسن روحانی در این مورد را سخنانی حاکی از سیاست و رویکرد نظام خواند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد تهدید ایران به بستن تنگه هرمز گفته بود ایران باید بداند که آمریکا متعهد به باز نگاه داشتن راه‌های دریایی و ادامه جریان نفت برای همه جهان است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 14 دقیقه بامداد سه‌شنبه است و سپاسگزاریم از همراهیتون. رو بشنوید که بعد از سخنرانی یک شنبه شب مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کالیفرنیا و تاکیدش بر حمایت از اعتراضات مردم ایران، گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی این گفته‌ها را محکوم کردند. از سوی دیگر برخی از ایرانیان حاضر در مراسم سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. همکارم بنیامین صدر نگاهی داشته به این سخنرانی و برخی از حواشیان.
تنش و تهدید لفظی میان مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در 24 ساعت گذشته افزایش یافته است. در این بین بعد از سخنرانی یک شنبه شب مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در ایالت کالیفرنیا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و برخی دیگر از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی سخنان آقای پومپئو را مصداق دخالت در امور ایران و ناقض تعهدات بین‌المللی خواندند و آن را محکوم کردند. عنوان سخنرانی یک شنبه شب مایک پومپئو حمایت از صدای مردم ایران بود. این سخنرانی در کتابخانه ریگان در سیمی ولی ایالت کالیفرنیا و با حضور گروهی از ایرانیان و دیگر شهروندان برگزار شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جمع گروهی از ایرانیان گفت که کشورش از اعتراضهای مردم ایران حمایت می‌کند. او همچنین گفت که ایالات متحده در تلاش است تا منابع مالی حکومت ایران را قطع کند.
به دوستان ایرانی و آمریکایی من که امشب اینجا هستند، مایلم بگویم که دولت ترامپ همان رویاهایی را برای مردم ایران در سر دارد که شما نیز در سر دارید و از رهگذر تلاش خود و توجه خداوند این رویاها به حقیقت خواهد پیوست.
اما برخی از ایرانیان حاضر در جلسه سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. سامه کرمانیان تحلیلگر سیاسی معتقد است که در سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده در قبال ایران مسئله حقوق بشر و آزادی‌ها نباید فراموش شود.
انتظار داریم که دولت آمریکا در هر گونه سیاستی که میخواد در آینده اعمال بکنه مسئله حقوق بشر و آزادی های فردی ملت ایران رو فراموش نکنه.
خب، وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سخنرانی و نشست پرسش و پاسخ از فساد در حکومت ایران هم انتقاد کرد. او گفت که جمهوری اسلامی رونق اقتصادی، آزادی ها و منافع شهروندان ایرانی را هزینه صدور ایدئولوژی خود کرده است. به گفته مک پومپئو، حکومت ایران بیش از آن که شبیه یک دولت باشد، شبیه هم مافیاست. بهزاد طباطبایی کارشناس اقتصاد مقیم آمریکا نیز یکی دیگر از حاضران در سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا بود. آقای طباطبایی در گفتگو با رادیو فردا گفت که آنچه به اقتصاد ایران ضربه میزند صرفاً تحریم‌های بین‌المللی نیست.
به خاطر اینکه امکان رقابت آزاد در ایران وجود نداره، اقتصاد ما ضربه بهش خورده.
پیشتر و پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده برای رسیدن به توافق جدید با ایران 12 شرط را تعیین کرد. از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف برنامه ساخت موشک‌های بالستیک و توقف حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم منطقه‌ای. در مقابل تهران همواره گفته که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه موشکیش فقط جنبه دفاعی دارد. جمهوری اسلامی اتهام‌های آمریکا را نیز مبنی بر حمایت از تروریسم رد کرده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون هم کمتر از اون نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
جناب روحانی رئیس جمهور معظم فرمودن که آمریکا با دم شیر نکن بازی. جناب روحانی با کدوم شیر؟ اون شیری که میال و دمه، اون شیری که از خونه بغلیش خبر نداره که چی میگذره، سیل میاد، زلزله میاد، آتش سوزی میشه، هر چی میشه، کجای کاری؟ تو همون خونه ویلایی افتاده، وزرای خودتو نمیبینی، وقت میخوای با آمریکا مبارزه کنی؟ نه جونم، شما فقط فکر اینی که دلارها رو بگیرید و تعمولها هاشم بردارید و برید. دلتون بهار این ملت نسوخته که به این روز انداختین ملت رو.
به خدا یه ماه هست دنبال یه وام ازدواج میرم، میگن نمیشه با این همه سرمایه، حتی یه جوون وام هم نمیدن. به آقا شما رو به خدا و آقای ترامپ بگین حمله کنه، به خدا من راضیم کشته بشم اما این مفت خورم از کشورمون برم.
آقای روحانی، شما از قشر کدوم ایرانی داری صحبت میکنید؟ از قشری که جز تفاولگری و غارت چیزی تو این 40 سال به ملت ندادن، یا کسایی که به شما رأی دادن؟ هیچ وقت در رابطه با افکار خودتون نظر انداختید ببینید چقدر تنگ نظری؟
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست. تمام.
جناب آقای روحانی، اقتصاد مملکت ایران چه شما بخواید چه نخواید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، یه اقتصاد هوشمندیه. تنها راه نجاتش گشوده شدن در مذاکره با آمریکاست. پس بنابراین هر حرفی، هر شعاری که حاکی از آن باشه که در مذاکره بسته تر هست، اقتصاد مملکت همان روزش، همان فرداش فلج‌تر میشه. و دلیل این حرفم که آقای خامنه‌ای و شما در حقیقت برخلاف خواست اقتصاد مملکت حرف زدید، ارزش پول مملکت دو روز پشت سر هم 6-7% به پایین اومد. پس بنابر این خواهشمند از فردا که با مردم میخوای حرف بزنی مواظب حرفات باشی، دوباره 5% ارزش پول مملکت را پایین نیار.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که 68 تشکل دانشجویی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از احکام صادره علیه دانشجویان به شدت انتقاد کردند و گفتند که اجازه نخواهند داد بار دیگر تمامیت خواهان آزادی را نشانه بگیرند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
68 تشکل دانشجویی در ایران با انتقاد شدید از احکام صادر شده علیه دانشجویان گفتند اجازه نخواهند داد بار دیگر تمامیت خواهان آزادی را نشانه بروند. در بیانیه این 68 تشکل دانشجویی که روز دوشنبه منتشر شد، با اشاره به وضعیت فعلی کشور که انواع نارضایتی های مردمی را سبب شده آمده است، لفظی های توجیه گرانه صاحبان قدرت کشور را در مسیر خطرناکی قرار داده است. این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه ماه گذشته 63 تشکل دانشجویی اعتراض شدید خود را به برخوردهای امنیتی و احکام سنگین قضایی علیه دانشجویان اعلام کردند گفته است، اما اقتدارگرایان نشان دادند نه تنها صدای دانشجویان شنیده نشده، بلکه در روزهای گذشته برای فرشته طوسی، یکی از فعالان دانشجویی، نیز محکومیت صادر شده است. فرشته طوسی، فعال دانشجویی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از حضور در احزاب و تشکل‌های سیاسی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مطبوعات و ممنوع الخروجی محکوم شده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، دو هفته گذشته دست کم 8 دانشجو از دانشگاه‌های تهران و تبریز به زندان‌های تا 8 سال محکوم شدند و برخی دیگر از دانشجویان نیز به مدت 2 سال از هر گونه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و حتی حضور در شبکه‌های اجتماعی محروم شدند. بر پایه این گزارش، سینا درویش عمران و علی مظفری هر کدام به 8 سال، لیلا حسنزاده به 6 سال، سینا ربیعی به 1 سال، محسن حقشناس به 2 سال، رویا صغیری به 23 ماه و علی کامرانی و علی قدیری هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند. از سوی دیگر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به روزنامه اعتماد که تا روز 25 تیر ماه برای 12% از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دیما حکم زندان از چند ماه تا چند سال صادر شده است. به گفته آقای غلامی، از میان دانشجویانی که همزمان با اعتراضهای دیماه سال گذشته بازداشت شدند، همچنان 5 دانشجو در زندانند. وزیر علوم با این حال گفته است که این وزارتخانه در حال مذاکره با دستگاه قضایی برای لغو احکام صادر شده است. هفته گذشته نیز 125 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران در نامه خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، نسبت به بازداشت و احکام صادر شده برای دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کرده و خواستار حمایت وی از دانشجویان شده بودند. در هفته‌های گذشته نیز تجمعاتی در اعتراض به این احکام برگزار شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون موسوم به امید در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است که حسن روحانی در دیدار با اعضای هیئت رئیسه فراکسیون امید باز هم مخالفتش را با ادامه حصر اعلام کرده، اما افزوده که شرایط خاصی وجود دارد که باید طی شود، اگرچه پیشرفت‌ها خوب بوده، برخی موانع برداشته شده و حل این مشکل روبه جلوست. غلامرضا حیدری عضو کمیته رفع حصر در مجلس روز اول اردیبهشت از موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با رفع حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 خبر داده است. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در حصر هستند و آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره پیشرفت‌هایی که آقای روحانی از آنها نام برده پرسیده است.
ارزیابی آقای روحانی مطابق این گزارشی که البته منتشر شده از دیدار برخی از اعضای فراکسیون امید با رئیس جمهور این هستش که تغییر و بهبودی در وضعیت محصوران رخ داده. خب این البته در رابطه با ارتباط آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد با بستگان اونها بهبودی حاصل شده، ولی میان تغییر وضعیت محسوس اونها با رفع حصر یک شکاف عمیقی وجود داره، چنان که خانم رهنورد چند هفته پیش تصریح کرد که بهش گفتن که شما امکان خروج از منزل دارین، ولی خانم رهنورد تاکید کرده که آیا این به معنای اینه که من میتونم فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودم رو مثل هر شهروند دیگری تعقیب کنم، که پاسخ به شکل قابل حدسی منفی بوده و خب این به معنای ادامه حذف رهبران جنبش سبز هست و به معنای عدم تحقق وعده‌ای که آقای روحانی داد، نه فقط در انتخابات دور اول بلکه در انتخابات سال گذشته که خب عملا یک سال از ریاست جمهوری ایشون هم گذشته و متاسفانه همچنان حصر ادامه داره.
آقای کاظمیان، غلامرضا حیدری عضو کمیته موسوم به پیگیری رفع حصر در مجلس هم در توییتی گفته بود که قریب به اتفاق وعده های آقای روحانی به خصوص رفع حصر عملی نشده. آیا مرتفع شدن تقاضا و نیاز بعضی از نمایندگان در زمینه رفع حصر با اون چیزی که آقای روحانی فکر میکنه متفاوته؟
قدر مسلم اینه که ارزیابی حامی میان سبز آقای روحانی در انتخابات سال گذشته و خواست اونها این بوده که رفع حصر کامل صورت بگیره و بدیهی است که این اتفاق رخ نداده و همچنان متاسفانه وضعیت ادامه پیدا کرده با وجود بیش از 7.5 سال بازداشت غیرقانونی و بدون محاکمه محصوران. و به نظر میرسه با توجه به مجموعه رخدادهای سیاسی اجتماعی در داخل کشور بعد از اعتراضهای دیماه سال گذشته و همینطور بحرانی که جمهوری اسلامی با اون دست به گریبان هست در پسا برجام و با خروج ایالات متحده از برجام و تهدیدها و تحریم‌هایی که متوجه ایران شده، به نظر میرسه که وضعیت محصوران به نوعی گره خورده و بعید هستش که رهبران جنبش اجتماعی اجازه خروج پیدا کنند، دست کم تا اطلاع اخیر. و چنان که آقای کروبی چند هفته پیش تصریح کرد، ظاهرا تکلیف این حصر رو به تعبیر آقای کروبی باید اسرائیل مشخص کنه، یعنی یا در گذشت محصوران در هست یا در گذشت آن دیگری به تعبیر آقای کروبی که رهبر جمهوری اسلامی هست و بعد تعیین تکلیف با مسئله هست.
ما مواضع رهبر یا آن دیگری به گفته شما رو تا حد زیادی در زمینه حصر میدونیم، کاملا شفاف و مشخص هست. آقای روحانی تا کجا میتونه پیش بره برای رسیدن به اهدافش در این زمینه؟
به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و به عنوان کسی که سوگند یاد کرده که پاسدار حقوق اساسی شهروندان باشه و پیگیر قانون اساسی، طبیعتاً یک نقش بسیار موثری میتونه ایفا کنه در لابی با شخص اول نظام و در توجیه این که رفع حصر رهبران جنبش سبز هم یک ضرورت اجتماعی سیاسی هستش و هم یک بخشی از حقوق شهروندی اونها. من گمان میکنم که علارغم ادعای آقای روحانی، به نظر میرسه که متاسفانه اون جدیت یا اصرار و سماجت و صراحتی که مورد توقع حامیان سبز آقای روحانی بوده تا حالا متحقق نشده به دلایل مختلف و به تعبیری نتونسته آقای روحانی قانع کنه رهبر جمهور جمهوری اسلامی رو برای اینکه تغییر وضع رهبران جنبش سبز به نفع تغییر وضعیت سیاسی در کشور هست و به نفع همبستگی ملی. و فکر میکنم که خب با توجه به مشخص بودن موضع خود آقای خامنه ای هم طبیعتاً قانع کردن ایشون چندان آسان نیست. به نظر میرسه که همچنان اقتدارگرایی و انسداد سیاسی پروژه سیاسی غالب شخص اول نظام هست.
عزیزان اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای سرخط خبرها و بشنویم چند تا از اونها رو. ساعتی پس از دیدار هیئت بلندپایه روسیه با نخست وزیر اسرائیل، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو با پیشنهاد روسیه درباره ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه حتی در 100 کیلومتری مرز جولان مخالفت کرده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران هشدار داد اگر کشورهای همسایه در برخورد با گروه‌های به گفته او تروریستی اقدامی نکنند، ایران مقر آنها را در خاک این کشورها هدف قرار خواهد داد. اصغر فخریه کاشان مشاور وزیر راه ایران با اشاره به تحریم‌های آمریکا و سرنوشت قراردادهای خرید هواپیماهای مسافربری از سه شرکت بوئینگ، ایرباس و آی‌تی‌آر از تلاش تهران برای فسخ نشدن این قراردادها خبر داد. کیومرث حاجی‌زاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان میگوید با توجه به ادامه آتش سوزی در هورالعظیم و افزایش دود ناشی از آن در بخشی از شهر اهواز از صبح دوشنبه ماسک توزیع شده است. و بالاخره آنکه قیمت سکه طلا و ارزهای خارجی در ایران روز دوشنبه بار دیگر افزایش یافتند. و اما به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه خط تولید موشک‌های هوا به هوای فکور در مراسمی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گشایش یافت. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره موشک‌های هوا به هوای فکور به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
ایران در زمینه تسلیحات هواپایه، یعنی موشک‌هایی که از هواپیما پرتاب میشند، پیشرفت‌های اونچنانی نداشته در مقایسه با سایر قسمت‌ها، ولی این یک گام اولیه و در عین حال میتونه مهم باشه برای توسعه تسلیحات هواپایه.
آقای آریان، اصولاً ویژگی موشک فکور چه هست؟
موشک هوا به هواست، یک موشک راداری میان برده. این رو سال 1390 در موردش صحبت کردن، بعد از 6 سال آماده به کار شده، حالا خط تولید انبوش به راه افتاده. این موشک رو ایران بر روی جنگنده های F-14 یا تامکت که همون هواپیماهای آمریکایی است که از زمان شاه خریده بودند نصب میکنن برای رهگیری و انهدام هواپیماهای دشمن. وزنش حدود 450 کیلوگرم، سوخت جامد داره و برد مؤثرش بین 100 تا 150 کیلومتره.
آقای آریان، با این ترتیبی که شما میگید، پس این نخستین موشک هوا به هوای ایرانه؟
اولین موشک نیست، برای اینکه همین موشک فکور رو به باور من از موشک فینیکس آمریکایی ساختن، یعنی موشکایی رو که در زمان شاه همراه هواپیماهای تامکت ایران سفارش داده بود و از آمریکا خریده بود این موشک ها رو، که در زمان جنگ ایران عراق هم بارها نیروی هوایی ایران از این نوع موشک ها استفاده کرد. ولی این موشک های فینیکس با توجه به کهنگی سیستم الکترونیکی و عمر بالاش، ایران حالا این موشک فکور رو از روی اون الگوبرداری کرده و پیشرفته تر کرده، بهینه سازی کرده و درست کرده. ولی در مجموع ایران موشک‌های دیگری رو که پیشتر خریده بود از کشورهای خارج، یعنی از آمریکا، داره، مثل موشک هوا به هوای ساید بایندر، موشک اسپارو و بالاخره یه سری از موشک‌هایی رو که برد خیلی کوتاهی دارن از چین گرفته به اسم PL-7 که با هواپیماهای F-7 چینی اینا رو وارد خدمت کرد.
آقای آریان، در فضای فعلی خروج آمریکا از برجام، اعتراض‌ها به برنامه موشکی ایران و کنش‌ها و واکنش‌ها میان آمریکا و ایران به راه افتادن خط تولید موشک هوا به هوای فکور چه تأثیری میتونه بر این اوضاع بگذاره؟
فکر نمی کنم تأثیری اونچنانی داشته باشه، برای اینکه نظر آمریکا در ارتباط با برجام بیشتر روی موشک‌های بالستیک با بردهای متوسط 2000 کیلومتر و بالاست. این یک موشک معمولی است که به باور من پیشتر برنامه‌ریزی شده بود، حالا آماده به کار شده و وارد خدمت شده. تأثیر اونچنانی نمیتونه داشته باشه و اینقدر مهم نیست که کشورهای دیگه بتونن در موردش اظهار نگرانی بکنن. اینا در رابطه با بالا بردن توان نیروی هوایی ارتش است که این گام ها رو جمهوری اسلامی برمی‌داره.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، آشنا می‌شدیم درباره موشک‌های هوا به هوای فکور که روز دوشنبه خط تولیدشون در ایران آغاز شد. و اما دولت و بانک مرکزی ایران از 20 فروردین ماه تا به امروز مدام در حال تبیین سیاست‌های جدید و تغییر رویکردها در بازار ارز بوده، از ممنوع کردن کار خرید و فروش ارز در صرافی‌ها تا راه اندازی سامانه نیما، از تشکیل بازار ثانویه ارز تا یافتن راهی میانه برای کشف قیمت دلار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ کدام نتوانسته بازار ارز را سر و سامان دهد. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، از او درباره دلایل ناکامی دولت و بانک مرکزی می‌پرسد.
بازار ارز ایران دو مشکل اساسی داره، یکی اینکه چند قیمتی است و از طرف دیگه این است که بعضی از این نرخ ها رو دولت تعیین میکنه. این دو مسئله ایجاد میکنه، یکی فساده، یکی هم این است که عملا دولت ایران داره به کالاهای خارجی یارانه میپردازه. حالا میخواستن که اینو درست کنن و دو تا قدم برداشتن. این قدم ها بسیار کوچک و ناکافی است، خیلی کوچک هستن و کامل هم نیستن. یکی البته این است که ارز مسافرتی رو برای مسافرت گردشگری آزاد کردن، یکی هم همین که به یک بازار نسبتا آزاد ایجاد بشه. ولی ملاحظه بفرمایید چه اشکالی باعث میشه که اینها در این حد نمیتونن موفق باشن. یک دلیلش این است که بسیاری مقررات وجود داره برای این بازاری که درست کردن برای کالاها. باید نمیدونم ثبت سفارش کالا باشه، باید نمیدونم خبر بدن که ما این کار داریم میکنیم، اون کار داریم میکنیم، این صحبت ها. در حالی که همون کسی که این ارز رو در اختیار داره اگر بتونه دور بزنه یا حتی یه مقداری رشوه به کسانی که دست در کارم بده، خیلی راحت میتونه تو بازار آزاد به قیمت بیش از 9000 تومان بفروشه. بنابراین این قدم کوچک نمیتونه مسائل حل کنه. اگر واقعا میخوان مسئله حل بشه، بایستی که یک بازار واحد ایجاد بشه، بورسی باشه، هر کس که میخواد بیاد بخره، هر کس هم میخواد بفروشه و قیمت هم از طریق عرضه و تقاضا معین بشه، اون وقت بسیاری از این مسائل حل خواهد شد. ولی تا روزی که یک طرف میگه من الان برای نمیدونم فلان چیز 4200 تومان میفروشم یا 4320 تومان میفروشم و در اونجا 9190 تومانی، امکان نداره کسی بیاد خودش رو گیر بندازه به اون همه مقررات که بخواد حالا مثلا یه خورده بیشتر یه خورده کمتر بفروشه.
آقای دادخواه، اگر این فرض محال رو در نظر بگیریم که دولت و بانک مرکزی ایران از همین فردا تصمیم بگیره که تمام دارندگان ارز، اما صادر کنندگان خرد یا صادر کنندگان کلان، ارز صادراتی خودشون رو در بازار آزاد و از طریق صرافی ها و شبکه موجود صرافی های بازار به فروش برسونن، شما فکر میکنید که با اتخاذ چنین تصمیمی قیمت ارز کدام یک از این قیمت‌ها خواهد بود؟ قیمتی که دستوری تعیین شده، قیمتی که در بازار آزاد هست، یا شاید فکر می‌کنید که قیمت بالاتر خواهد رفت یا پایین‌تر خواهد اومد؟ پیش‌بینی شما از این وضعیت فرضی چیست؟
در درجه اول باید توجه بکنیم که قسمت عمده عرضه ارز در بازار ایران از طریق دولته، یعنی پول نفته که وارد میشه. بنابراین یک دولت باید یک سیاست خیلی مشخصی بگه. دولت باید بگه که من مثلا روزی میلیون دلار از عرضه میکنم به این بازار، نه بیشتر نه کمتر، و در اون عرضه‌ای هم که انجام میده بایستی که اگر مثلا نرخ خیلی شدید پایین افتاد اینو رد بکنه. این که بازار آزاد از طریق صرافی ایجاد بشه کافی نیست، مگر اینکه سیاست ارزی دولت هم دقیقاً مشخص بشه.
و آقای دادخواه پیش بینی قیمتیتون رو نگفتید.
اگر که بخوایم پیش بینی کنیم چه اتفاق میفته، بایست بگیم که نرخ ارز بالا خواهد رفت، یعنی در درجه اول بالا خواهد رفت، بعد یه مقداری پایین میفته ولی به طور بلند مدت بالا میره، برای اینکه ایران تورم خیلی زیادی داره. با داشتن این تورم مسئله ایجاد میشه. مسئله دوم عبارت از این تحریم هاست. اگر این تحریم ها شدیداً اعمال بشه دارایی ارزی دولت پایین میاد و معلوم نیست چه کاری انجام بده. بگذاریم از اینکه یک مقدار زیادی فساد وجود داره در ایران و یک همچین چیزی باز دوباره پول ها میره اونجایی که بایستی بره و اون وقت قیمت ارز بالا میره. اگر که واقعا این همچین چیزی ایجاد بشه به نظر من در درجه اول یه بالاست و بعد یه خورده پایینه، ولی بلند مدت بالا رفتن نرخ ارز، مگر اینکه ایران اقتصادش رو درست کنه و واقعا به اقتصاد جهانی بپیونده.
و آقای دادخواه با توجه به اینکه شرایط ایران شرایط ویژه‌ای است، شرایط استاندارد و طبیعی یک کشور نیست، با توجه به همین بحث تحریم‌ها که شما بهش اشاره داشتید، در چنین شرایطی اگر یک اقتصاددان بخواد برای بازار ارز ایران نسخه‌ای بپیچه چیست با توجه به وضعیت موجود و واقعیت موجود؟
باز هم بایستی بریم توی بازار آزاد. یک بورس یگانه آزاد بایستی ایجاد بشه. هر کار دیگه ای انجام بشه به خاطر اینکه بگیم که الان مثلا نمیدونم جنگ، به خاطر اینکه میخوایم تنگه هرمز رو ببندیم نبندیم بازش کنیم، تمام این حرفا بیشتر و بیشتر موجب ناراحتی و نگرانی اقتصادی ایران خواهد شد. راهش این است که ساختار اقتصادی ایران درست بشه، دومی که دعواها با کشورهای منطقه و با آمریکا ختم بشه. ولی بعید به نظر میرسه که هیچ کدوم از این کارها دولت ایران قصد انجامش رو داشته باشه.
با دیدگاه کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا آشنا می‌شدیم درباره بازار ارز در ایران. به پرسش‌های آرش حسن‌نیاز رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره اعتصاب شماری از رانندگان کامیون در برخی از شهرهای ایران، معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح بیمه تکمیلی رایگان 900 هزار راننده حمل و نقل بار خبر داد. بشنویم از فرهنگ قویمی.
به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده‌ای روز دوشنبه در اعتراض به عدم توجه به مطالبات صنفی خود اعتصاب سراسری را از سر گرفتند. پیشتر شماری از کامیونداران در خرداد ماه برای چندین روز اعتصاب کردند. این اعتصاب مشکلاتی را از جمله در تأمین سوخت جایگاه‌های بنزین ایجاد کرد. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، ثابت ماندن کرایه حمل بار در شرایط افزایش قیمت لوازم یدکی به خصوص روغن و لاستیک و پرداخت نشدن سهم دولت از حق بیمه رانندگان از مهمترین گلایه های رانندگان کامیون بود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، تصاویر و ویدیوهایی از جاده‌های خلوت و رانندگان اعتصابی در رفسنجان، شهر کرد، جاده کنگاور به همدان، قزوین، پایانه اعلان بار تبریز، بوشهر، دشت ارژن شیراز، کرمانشاه، پایانه بندر امام، پایانه اصفهان و جاده تهران ساوه منتشر شده است. بر پایه این گزارش، دور تازه اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده‌ای در پی آن آغاز شد که وعده‌های نمایندگان مجلس، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان دولت به رانندگان نتیجه عملی در بر نداشت. این در شرایطی بود که به نوشته خبرگزاری ایرنا، با پیگیری این موارد در دستگاه‌های اجرایی بخشی از این مشکلات رفع شد و تلاش برای رفع مشکلات باقی مانده ادامه دارد. این خبرگزاری روز دوشنبه در گزارشی تصویری با تکذیب اعتصاب کامیونداران نوشت که جریان عادی حمل و نقل در کشور ادامه دارد. از سوی دیگر همزمان با گزارش‌ها درباره اعتصاب مجدد رانندگان، عبدالهاشم حسنیا معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای رفع حال رانندگان حوزه حمل و نقل جاده‌ای کالای کشور از امروز یعنی دوشنبه طرح بیمه تکمیلی برای 900 هزار راننده حمل و نقل کالا به همراه همسرانشان به صورت رایگان اجرایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیمه تکمیلی یکی از مطالبات رانندگان است.
در این حال معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان روز دوشنبه نسبت به برخورد دستگاه قضا با به گفته او سوء استفاده کنندگان از اعتراضات رانندگان هشدار داد و گفت که سوء استفاده کنندگان از اعتراضات رانندگان اگر بخواهند در جاده های فارس ناامنی به وجود آورند شناسایی و با آنها برخورد می شود. پیش از این برخی از کامیونداران اعتصابی در خرداد ماه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. پیش از این اعتراض‌های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و صاحبان صندوق‌های مالی با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی مواجه شده است. این برخوردها انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های صنفی را در جهان به دنبال داشته است.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد و از او می‌شنیدیم. بریم و بشنویم از شما.
جناب آقای روحانی، اقتصاد مملکت ایران چه شما بخواید چه نخواهید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، یه اقتصاد هوشمندیه. تنها راه نجاتش گشوده شدن در مذاکره با آمریکاست. پس بنابراین هر حرفی، هر شعاری که حاکی از آن باشه که در مذاکره بسته تر هست، اقتصاد مملکت همان روزش، همان فرداش فلج‌تر میشه. و دلیل این حرفم که آقای خامنه‌ای و شما در حقیقت برخلاف خواست اقتصاد مملکت حرف زدید، ارزش پول مملکت دو روز پشت سر هم 6-7% به پایین اومد. پس بنابر این خواهشمند از فردا که با مردم میخوای حرف بزنی مواظب حرفات باشی، دوباره 5% ارزش پول مملکت را پایین نیار.
12 تیر فرمانده پلیس تهران اعلام کرد سلطان سکه با 2 تن بهار آزادی دستگیر شد، ولی 17 تیر اعلام کرد هیچ سکه‌ای از سلطان سکه کشف نشد. 50 میلیارد تومان خرید سکه توسط بستگان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. پر واضح است ملت از تمام اختلاس‌ها و چپاول و بیکفایتی شما حاکمان آگاه است و در زمان مناسب شما را محاکمه خواهد کرد. حدود نیم قرن حکومتداری هنوز آب و برق را نتوانستید مدیریت کنید.
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست. تمام.
و نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی. اونا را از فریبرز غریب بشنویم.
در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان آسیا در منامه در بحرین، روز دوشنبه تیم والیبال ایران در دومین مسابقه خود به مصاف تیم مدعی کره جنوبی رفت و در پایان با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. جوانان والیبالیست ایران که در دیدار اول چین را هم 3-0 شکست داده بودند، به عنوان سرگروه به دور حذفی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کردند. فدراسیون فوتبال ایران به اقدام کمپانی آدیداس در مورد حذف نام این کشور به دلیل تحریم‌ها از سایت رسمی خود واکنش نشان داد. به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از کمیته بازاریابی این فدراسیون خواسته تا با شرکت دیگری برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قرارداد ببندد. کمپانی نایکی، دیگر شرکت تولید کننده لوازم ورزشی، هم ماه گذشته قبل از آغاز جام جهانی 2018 اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها بازیکنان ایران اجازه استفاده از تولیدات این کارخانه را نخواهند داشت. تیم فوتبال دینامو زاگرب با حضور بازیکن ایرانیش صادق محرمی سه‌شنبه شب در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا باید با تیم هاپوئل اسرائیل دیدار کند. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران، این مسابقه یعنی تکرار دردسر مسعود شجاعی و احسان هاشصفی، این بار برای صادق محرمی. شجاعی و هاشصفی که سال پیش در تیم پانیونیوس یونان توپ می‌زدند، همراه تیمشان در بازی‌های لیگ اروپا در خاک یونان مقابل حریف اسرائیلی بازی کردند و این ماجرا به یک دردسر بزرگ برای این دو بازیکن تبدیل شد. ماجرای انتقال مدافع ملی پوش باشگاه استقلال به باشگاه ترکیه‌ای پس از حاد شدن به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا کشیده شد. هفته گذشته پس از اینکه صحبت از انتقال مجید حسینی به باشگاه ترابزان اسپور ترکیه به میان آمد، باشگاه استقلال به این انتقال اعتراض کرد و مدیر آبی پوشان اعلام کرد این باشگاه از طریق فیفا این ماجرا را پیگیری خواهد کرد و تا دو هفته آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد. و رضا قوچان نژاد مهاجم سابق تیم ملی ایران که فصل پیش در لیگ هلند توپ میزد، روز گذشته در قبرس با امضای قراردادی دو ساله به طور رسمی به تیم آپوئل این کشور ملحق شد. قوچان نژاد در بازی‌های جام جهانی 2018 در روسیه بنا به تشخیص کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران فرصت حضور در میدان پیدا نکرد و بعد از جام جهانی از بازی‌های تیم ملی خداحافظی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. شبی خوش و روز سه‌شنبه دلپذیری در پی اون براتون آرزو میکنم. پیش از این که میکروفونو به همکارم مرتضی قاسمفر بسپارم، یادآوری میکنم که حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا ملاحظه کنید. خدا نگهدارتون، پویا، پایدار و پیروز باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. دوم مرداد ماه در تقویم هنر و ادبیات ایران به نام مردی رقم خورده است که با انبوه آثارش، اثرگذاری بیمانندش بر آرا و نظریات بسیاری از اهل فرهنگ و نیز شخصیت هموار سرکشی که از خود در برابر صاحبان قدرت نشان داد، در تاریخ ادبیات معاصر یگانه است. احمد شاملو.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهرهی ساخت که با فاصلهی بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک، منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه ای چنان اجرا می کند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل می سازد.
شاملو به نظر من از دستمایه های نیمایی چنان استفاده می کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد به پیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل می شود یک شعار سیاسی زمانه ما. منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره. این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر، چشمانت، گونه هایت و هزوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی بیان میکنه.
تو از خورشیدها آمده ای، از سپید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشمها آمده ای.
یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شاملو گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی، شاعر نام‌آور شعر نیمایی و از نزدیکان شاملو، در این باره می‌گوید:
من تعریفی که از شعر به دست دادم به چنین چیزی است که شعر همانا گره‌خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است از زبانی فشرده و آهنگین، و در روشنگری این تعریف کوشش کردم هرچی بیشتر روشن کنم که مرادم از آهنگین بودن فقط عروضی بودن نیست. بسیاری از نمونه‌های شعر شاملویی آهنگین هستند بیان که عروضی باشند، یعنی بر بنیاد افاعیل عروضی تقطیع پذیر باشند، ولی شعر خود نیما و شعر اخوان، بیشترینه شعر خود من، بر بنیاد افاعیل عروضی تقطیع پذیرند، گو آنکه درشون اصل تساوی طولی مصرعها رعایت نمی شود.
اسماعیل خویی شعر آهنگینی که شاملو به جای وزن می نشاند را نقطه تکامل شعر پس از نیما می خواند.
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه‌ها برخوردار است. واژه‌ها انگار یکی دیگری رو در آغوش میگیره. وقتی شعر شاملو رو میخونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج‌ها نگاه میکنه به یکی روی دیگری میغلطه و یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا میخواند و او رو در آغوش میکشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ اسماعیل خویی، شاعر:
در نسل‌های بویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت، شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که میخواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقی رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم.
170 جلد شعر و داستان و ترجمه و تحقیق و روزنامه نگاری میراث به جای مانده از شاملوست که با استقبال فراوان روبرو بودند. دکتر احمد کریمی عکاک، استاد دانشگاه، نویسنده و منتقد ادبی، در این باره چنین میگوید:
شاملو بسیار نویسنده پرکاری بود، یعنی دست که به قلم میگذاشت من حتی دیدم که تا 28 ساعت از پشت میزی برنخواست، یعنی برمیخواست که بره و برگرده، ولی استراحتی نگرفت و شام و نهاری نخورد خورد تا مطلبی رو تمام بکنه. منتها شاملو در فرایندی که برای من هم دقیقاً مشخص نیست چرا این گونه است، به نامی بدل شده است که هر کاری که او بکنه مورد از دیده قبول قرار میگیره. شاملو برداشت شاعرانه‌ای که از جهان داشت به نظر من یکی از قوی‌ترین برداشت‌های شاعرانه‌ای بود که من در معاصران او دیدم.
در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده‌ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودم. تا هفته بعد.